نمیگشتن داخل انجام بدن. اینها رو الان شرکت‌های دانش بنیان اومدن تونستن و تأمین بکنن. البته نمیخوام بگم وضع رضایت بخشه. به هیچ وجه اینطور نیست. عرض کردم در نکات قبلی که واقعا بدنه گسترده‌ای از صنعت ما هنوز نیازمند کمک و همکاری با شرکت‌های دانش بنیان هست. ولی میخوام بگم اونجایی که شرکت‌های دانش بنیان تونستن وارد صنعت بشن، الان این اتفاق افتاده و ما شرکت‌های متعددی داریم که رشدشون اتفاقا در بازار داخل و در فروش داخل در سال‌های اخیر چندین برابر شده، یعنی چند برابر بیش از متوسط رشد یه شرکت داخلی اینها تونستن در همین بازار داخل رشد بکنن و محصولاتشون رو بفروشن.
متشکرم آقای دکتر منجم‌زاده، همراهیتون رو با برنامه ما ادامه بدین تا نظر جناب آقای دکتر مسعود مسیح تهرانی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران رو هم در این رابطه بشنویم.
بله.
متشکرم. آقای دکتر تهرانی، نظرتون در خصوص صحبت‌های آقای دکتر منجم‌زاده چی هست، خصوصا اون موضوعی که در رابطه با تولید محصولات و خدمات شرکت‌های دانش بنیان هست؟ از شما می‌شنویم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناس محترم برنامه. خیلی زحمت‌های خوبی تو مجموعه کشیده شده و به نظرم ما یک گام خوبی رو اومدیم جلو. عرض بنده این هستش که بعد از یک دهه هر سیستمی به حال نیاز به بازنگری و ارتقاء سطح و کیفیت قطعا داره. به نظر ما هم به حال مجموعه معاونت و صندوق نوآوری شکوفایی و مجموعه که در راستای شرکت‌های دانش بنیان ستادهای اصلی که تو معاونت هستن، حال به نظر میاد که یه پوستی باید بندازن و یک اصلاح نگرش و ارتقاء نگرش، نه خدا نکرده نفی زحماتی که کشیده شده، که ما تو همین مصده به حال رشد کردیم و کارهای خیلی خوبی انجام شده. ولی در زمینه این که الان ما توی بازار و توی عرصه کشور بتونیم نیازها رو به صورت حرفه‌ای و دانش بنیان برطرف کنیم، به نظرم دیگه باید برسیم به یک نگاه حاکمیتی، نه به معنای دولتی، معنای حاکمیت دانش، به معنای حاکمیت کیفیت و استاندارد. ما اگر که استانداردها رو جدی نگیریم، بله، اصلا اقتصاد دانش بنیان و شرکت دانش بنیان لزوماً مزیتی نداره و شما با واردات غیر مستقیمی که حالا خیلی وقتا میتونه مثلا یه آرم مدین ایران هم روی مدین چاینا بخوره و به حال اووردن دوتا کارخونه و خط تولید و اینا بشه یه جورایی اون قضیه رو دور زد، به خاطر اینکه استاندارد ها نیست. توی همه جای دنیا هم شرکت های استاندارد سازی شرکت های خصوصی و انجیو هستن، اصلا شرکت دولتی نیست. به نظرم
شرکت
ما
باید... دانش بنیان رو میفرمایید؟
نه، بحث استاندارد سازی.
بله،
بحث اینکه ما یک تولیدی داشته باشیم. خب ما میگیم ما به وضع موجودمون راضی هستیم، مثلا این لیوانه داره تولید میشه، حالا یه شرکت دانش بنیان بیاد مثلا یه خود زمانشو کم بکنه، ما برای این شرکت دانش بنیان نمیتونیم مزیت اقتصادی تولید بکنیم در مقایسه با شرکت های دیگه‌ای که این دانش رو ندارن، بله، کیفیت رو ندارن، بهره وری رو ندارن، مصرف انرژی رو ندارن، تا وقتی که هزینه ها واقعی بشه استانداردسازی بتونه جلوگیری بکنه. و با بحث دولتی هم به نظر نمیاد که سازمان استاندارد بتونه بزرگ بشه. اگر که ما استانداردها رو بیایم به صورت NGOی فراتر از دولت با بستید، یعنی تصمیم سازی شرکت دانش بنیان ایجاد بکنیم، یه شرکت دانش بنیان خودش میاد استاندارد رو سختگیرانه تر میکنه تا رقبای بیکیفیت تر خود به خود از صحنه رقابت خارج بشن، مگر اینکه رو بیارن اونها هم به تحقیق و توسعه.
مثل همین 1500 شرکتی که آقای دکتر منجم‌زاده فرمودن که حذف شدن از لیست شرکت‌های دانش بنیان،
به خاطر اینکه با تولیداتی که انجام میدن نمیتونن بازار بدون دانش رو باش بتونن رقابت، بله، بکنن. اینو اگه آقای دکتر منجم‌زاده راهنمایی بفرمایند که اگر بتونیم ما تو این حوزه ورود بکنیم، خود به خود تو اون جاری شدن سیاست رو کمک، بله، کنه، نه اجرا شدن و حمایت، و بستر رو فراهم میکنه برای رشد بهتر تحقیق و توسعه در صنعت.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر مسعود مسیح تهرانی. ما نظر جناب آقای دکتر نیاوند رو بشنویم در این رابطه. آقای دکتر نیاوند، نظر شما چی هست در خصوص این کیفیت محصولات دانش بنیان و جاری سازی اون در بازار، اینکه این 1500 شرکت ها دیگه بیشتر از 1500 نشه و بتونیم که یک ارتقای خوبی رو داشته باشیم در این شرکت ها.
بله، تشکر میکنم از شما و عرض سلام ادب دارم خدمت آقای دکتر منجم زاده و سپاس فراوان از ایشون که در معاونت فناوری ریاست جمهوری بالاخره کارهای بزرگی شده در این دهه. خدمت شما عرض کنم بحث کیفی سازی، خب مقام معظم رهبری 4 تا نکته رو تو جلسه اخیری که با معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری داشتن مطرح کردن، که بحث اولشون عدم توجه به رشد کیفی شرکت‌های دانش بنیانه. مبحث بعدی سهم ناچیز صنایع بزرگ در دانش بنیان شدن و بازار محصولات شرکت‌های دانش بنیان در داخل کشور خب با سهم کوچیکی داره متاسفانه، و سهم شرکت‌های دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز است. خب تو بحث کیفی سازی همجور که مستحضر هستین از اساتید فرمودن، مثلا استاد بزرگوارمون، ببینید بحث ایزو و استاندارد واقعا باید رعایت بشه و این 1500 شرکت مطمئنا اون فرایندهایی که معاونت محترم ریاست جمهوری در ارتباط با بحث استاندارد سازی داشتن رو رعایت نکردن که حذف شدن. و اگر ما میخواییم محصولاتمون به روز باشه، دانش بنیانی باشه، به قولی تعریف شده باشه تو اون چارچوبی که باید داشته باشن شرکت ها، خب این کیفی سازی به طبعش در داخل کشور و یا حتی خارج از کشور برای صادرات مشتری های خاص خودش رو خواهد داشت. بنابراین خیلی مهمه این نکته، بحث کیفی سازی که مقام معظم رهبری هم بهشون اشاره کردن، و باید شرکت ها به دنبال این برن. یعنی ما یه سری فیلترهای رو براشون مد نظر قرار بدیم که از اون فیلترها در طی مراحلی که حالا تعریف میشه بتونن این مباحث رو در نظر داشته باشن که بتونن روز به روز محصول با کیفیت تر و به روز تر باشه. خب یه نکته ای هم که واقعا مردم ما همش داریم سوال میکنیم از خودمون، حتی مردم، بحث خودروسازیه، که حتی من چند شب پیش هم در صدا و سیما دیدم بحثشون در ارتباط صحبت میکردن. خب ببینید ما خودروسازیمون واقعا چرا اینقدر کیفیت پایینه؟ یعنی چرا نمیریم به سمت اینکه همین شرکت‌های دولتی خودمون هم دانش بنیان کنیم؟
بله.
یعنی بیایم از نخبگان تحصیل کرده خودمون استفاده بکنیم، از این نیروی جوانی، مدیران جوان نخبمون بیاریم داخل این شرکت‌ها که واقعا یه تحولی ایجاد بشه در کشور.
بله.
یعنی بریم به این سمت که چرا ایران خودرو دیگه اون خودرو بی کیفیت با این همه هزینه گزاف تولید نکنه که
بله.
مجبور بشیم خریداری بکنیم و تبعاتی هم برای کشور داشته باشه. و نمونه‌های بارزش هم واقعا دیدیم، مثلا به عنوان نمونه شما ببینید شرکت‌های زنجیره رفاه.
بله.
چندین سال از دهه 60 خب با مدیریت تفکر دهه 60 اداره می‌شد و فرسایشی بود. وقتی یک نیروی جوان و نخبه رو گذاشتن در این موضوع بحث مدیریت، الان روز به روز داره رشد میکنه، الحمدلله خیلی خوبه، و به نظر من پتانسیل نیروی انسانی یا هم منابع انسانی که خودتون در جریان هستین بسیار مهم و مفید در کارکرد یک سازمان خیلی تاثیرگذار میتونه باشه.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر حسین نیاوند. آقای دکتر منجم زاده، در صحبت‌های آقای دکتر تهرانی سؤالی رو مطرح فرمودن در خصوص ارتباطات شرکت‌های دانشمند، درست است آقای دکتر تهرانی؟ راهنمایی بفرمایید، از شما بشنویم پاسخ سوال آقای دکتر تهرانی رو.
بله، من استفاده کردم از نکات ارزشمندی که دوستان مطرح کردن. ببینید من هم می‌خوام تایید کنم فرمایشات دوستان رو. به موضوع کیفیت و کیفی سازی اگر ما بخوایم وارد بشیم و صحبت بکنیم، به نظرم دامنه گسترده ای از مطالب و مفاهیم رو باید بهش توجه بکنیم، که در این میان بحث استاندارد حتما یکی از مؤلفه های اصلی کیفیت فعالیت شرکت هاست.
بله.
چه استاندارد هایی که مربوط به سیستم ها و روش ها و فرایند های درون شرکتی است که عمدتا ایزوهای مدیریتی هستند.
بله.
که در حوزه خدمات هم حتی وجود داره و شرکت‌ها باید استفاده بکنن، چه استانداردهایی که به مشخصه ها و عملکرد محصول میپردازه. خب در این زمینه شرکت‌ها توی سال‌های اخیر گام‌هایی رو برداشتن.
بله.
یک طرف این مسئله برمیگرده به خود شرکت‌های دانش بنیان که ملزم باشن که این استانداردها رو رعایت بکنن. این الزام از بازار به اونها در واقع سرایت میکنه، یعنی بازار ما و متقاضی ما باید استاندارد رو محکم بگیره که شرکت‌ها به عنوان شرکت‌هایی که محصولاتشون رو میخوان عرضه بکنن الزام داشته باشن برن اون استانداردها رو رعایت بکنن.
بله.
اگر کارفرمای ما، اگر بازار ما سطح مورد انتظارش یک سطح پایین‌تر از استاندارد باشه، این اتفاق نمی‌افته.
بله.
این نکته مهمی است که باید وجود داشته باشه و بهش توجه بشه. نکته دیگر این که به هر حال استانداردها باید در کشور به روز رسانی بشه. استانداردهایی که مد نظر در واقع بازار ما هست، اینها در کشور ترجمه بشه و بله. تبدیل بشه به فرآیندهای جاری در کشور. ما نیاز به یک سازمان استاندارد چابک و به روز داریم. حالا دوستان از سازمان استاندارد هم من پیشنهاد میکنم که حتما در برنامه‌های بعدی حضور داشته باشن. بله. که در این زمینه مشارکت بکنن. منتها به دلیل اهمیت این موضوع ما در چند سال اخیر هم تفاهمی رو با سازمان استاندارد در واقع ایجاد کردیم و موافقتنامه ای الان بین ما و به عنوان معاونت علمی و سازمان استاندارد وجود داره و هم همکاری‌های مشترکی رو داریم با اینها. نشست‌های متعددی رو در سال‌های اخیر داشتیم که بتونیم کمک بکنیم به این که این چابکی و این به‌روزرسانی انجام بشه. در بعضی از حوزه‌ها ما استانداردی اساساً نداشتیم.
بله.
مثلا در حوزه نانوتکنولوژی استانداردی وجود نداشته. موضوع جدید بوده، یک امر مستحدثه بوده به قول معروف، که در این زمینه ما به عنوان معاونت علمی وارد شدیم، کمک کردیم به سازمان استاندارد، استاندارد هم همکاری کرد. استانداردهای مورد نظر نانو هم در ایران ثبت شد، هم با در واقع همکاری سازمان استاندارد بعضی از استانداردهای بین المللی حوزه نانو الان به نام کشور ما ثبت شد.
بله.
و این افتخاری است برای ما و تنها کشوری هستیم در منطقه که استانداردی در این حوزه به نام کشور ما ثبت شده.
بله.
بنابراین در بعضی از زمینه‌ها این اتفاق افتاده، منتها کفایت نمی‌کنه. من فکر می‌کنم که حتما باید این موضوع گسترش پیدا بکنه. ما برای اینکه این مسئله و این مسیر تسهیل بشه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، در سال‌های اخیر دو تا فرایند جدید رو به کمک سازمان استاندارد تعریف کردیم تحت عنوان استانداردهای COC و COP.
بله.
استانداردهایی هستند که ممکنه اون استاندارد اصلیشون که در خارج از کشور معمولا وجود داره هنوز به طور کامل در کشور اجرایی نشده، ترجمه نشده، ولی یک مسیر کوتاه و میانبری هست برای اینکه شرکت بتونه حداقل‌های مد نظر، مشخصه‌های مد نظر کارفرمای خودش رو اگر تونست پاس بکنه و بهش دست پیدا کرد، بیاد و این استانداردهای حداقلی رو کسب بکنه و در واقع به کارفرمای خودش و به بازار عرضه بکنه. در این زمینه هم خوشبختانه این مسیر ایجاد شده در چند سال اخیر.
بله.
و این کار انجام شده. این یک بخشی از داستان هست. بخش دیگر این هست که ما استانداردهای بسیار گران قیمتی داریم، به خصوص استانداردها و مشخصه هایی که برای صادرات بهش نیازمند هستن شرکت ها.
بله.
بعضی وقتا اخذ یک استاندارد بیش از 100 میلیون 150 میلیون برای شرکت ممکن هزینه داشته باشه. این برای شرکت های دانش بنیان SME و کوچک ما
بله.
ممکن هزینه گزافی باشه. ما در این زمینه عمده هزینه رو پرداخت میکنیم، یعنی کمک میکنیم اینها رو به وندورهای مورد تایید وصل میکنیم، کسانی که واقعا استاندارد دقیق و مورد در واقع تایید و معتبر ارائه بدن، و کمک میکنیم بخش عمده هزینه رو هم پرداخت میکنیم که شرکت ها بتونن استانداردهای بله. مد نظر به خصوص صادراتی خودشون رو کسب بکنن و این مشخصه ها رو تأمین بکنن. اما میخوام این نکته رو هم اضافه بکنم که علاوه بر استاندارد که بسیار بحث مهمی هست،
بله.
ما مفاهیم و مؤلفه های دیگری رو هم در بحث کیفی سازی داریم که شرکت ها نیازمند اون هستند.
بله.
و باید بهش توجه بشه. به عنوان مثال بحث بیمه هست. الان شما به بازارم که تشریف ببرید جنسی رو میخواید بخرید، اگر بیمه داشته باشه شما رغبت بیشتری به خریدش دارید.
بله.
مثلا یه لپتاپی رو شما میخواید تهیه بکنید، میگن این لپتاپ بیمه داره، ممکنه 50000 تومان هم قیمتش گرانتر باشه، ولی شما احتمال میدید که این از یک کیفیت مناسبی برخوردار بوده که شرکت سازنده حاضر شده بره یه بیمه‌ای هم براش خریداری بکنه، اون شرکت بیمه‌ای هم حاضر بوده بیاد ریسک بکنه و این کالا رو بیمه بکنه. ما نیازمند این هستیم صنعت بیمه بیاد و محصولات رو، به خصوص محصولات دانش بنیان رو که های ریسک هستن و بعضن برای اولین بار در کشور داره یه شرکت ایرانی اونها رو تولید میکنه، اینها رو بیمه بکنه. صنعت بیمه ما در این زمینه متاسفانه صنعت هست که واقعا عقب مونده و تو این زمینه حتما باید کارهای جدی بشه. البته ما فرایندی رو با بیمه ایران تو این زمینه شروع کردیم، ولی خودمون راضی نیستیم. یعنی تو این زمینه حتما باید کارهای جدی‌تری انجام بشه. مؤلفه‌های دیگری مثل طراحی صنعتی و موضوعات دیگر هم هست که واقعا توی این بحث کمک میکنه و باید بهش توجه کنیم.
متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر منجم‌زاده، ما در حوزه علوم انسانی، ما الان هر صحبتی که داشتیم در حوزه فنی و مهندسی بوده، آیا در حوزه علوم انسانی معاونت علمی و فناوری تدبیری داشته؟
بله، ببینید، در یک سال اخیر ما نوع جدیدی از شرکت‌های دانش بنیان رو تحت عنوان شرکت‌های نوع 3
بله
تعریف کردیم که یکی از اهداف این بوده که شرکت‌های حوزه علوم انسانی رو بتونیم تحت عنوان یه شرکت دانش بنیان پوشش بدیم.
بله،
یعنی اگر در این حوزه هم شرکتی آمد و تونست در زمینه طراحی فرایندهای جدید، ایجاد مدل‌های جدید برای بکارگیری به خصوص مفاهیم علوم انسانی در حوزه‌های دیگه و ارائه خدمات به سایر در واقع حوزه‌ها بتونه یک کار ویژه‌ای رو انجام بده،
بله،
و اصطلاحاً صاحب تکنولوژی باشه در اون حوزه، اینها رو هم ما بپذیریم.
بله،
بنابراین این کار داره انجام میشه. ما در چند سال گذشته بحث شرکت‌های خدمات تجاری سازی رو داشتیم که اینها واقعاً علوم انسانی محسوب میشن، مون تا به سایر شرکت‌ها سرویس میدن. در یک سال اخیر بحث حوزه علوم انسانی رو به طور گسترده‌تری بهش توجه کردیم.
بله،
و شرکت‌های نوع 3 تو این زمینه تعریف شده که فکر می‌کنم حدود بین 50 تا 100 شرکت دانش بنیان حوزه علوم انسانی رو ما الان داریم که اینها تعریف شدن و دارن کار میکنن، مورد تایید و حمایت‌های ما هم هستن.
محصولات و خدماتشون هم الان برقرار هست آقای دکتر؟
بله بله، اساسا تو این زمینه شرکت تا به فروش نرسه،
بله،
ما خیلی نمیتونیم یه شرکت رو تایید بکنیم، چون استحضار دارید که ارائه مدل های حوزه علوم انسانی ممکنه کار آسونی باشه،
بله،
ولی به فروش رسوندن اونها کار سختی است.
درست.
وقتی به فروش میرسه ما میتونیم اطمینان حاصل بکنیم واقعا این کار یه کار ارزشمندیه و تقاضا براش وجود داره. لذا به محض اینکه اولین فروش اتفاق افتاد،
بله،
مسیر باز میشه برای اینکه شرکت بیاد و تاییدیه ما رو دریافت کنه. منتها اون پیچیدگی و طراحی حتما باید وجود داشته باشه، یعنی باید به هر حال کار ویژه‌ای تو این زمینه انجام،
بله،
بشه که ما بتونیم اطلاق دانش بنیانی به یک حوزه شرکتی بکنیم که در زمینه علوم انسانی داره فعالیت میکنه.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر سید سعید منجم‌زاده، از اینکه همراه برنامه ما بودید سپاسگزاریم.
اختیار دارید، برای منم باعث افتخار بود و تشکر میکنم.
از شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خب با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک میشیم، آقای دکتر مسیح تهرانی، جنبندی و کلام آخر رو از شما داشته باشیم به عنوان یک فردی که عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه‌های مطرح کشور هستید و در دانشگاه علم و صنعت، در دانشگاه‌هایی که به هر حال همسو و همکار این دانشگاه هستند، اتفاقات اثرگذاری رو در حوزه دانشی خصوصا دانش بنیان به هر حال شما دیدید. قطعا مدیر پروژه بودید، استاد راهنما بودید، استاد مشاور بودید. معضلات دانشجویان در این حیطه رو از شما بشنویم، دانشجویانی که به هر حال علاقمند هستن در حوزه دانش بنیان فعالیت داشته باشن، اما در کنارش بیم‌هایی دارن، ترس‌هایی دارن، محدودیت‌هایی هست، میگن اصلا ما از خیرش گذشتیم، همین درسمون رو بخونیم بهتره. از شما بشنویم این موضوع رو.
خیلی تشکر، به نظرم بحث خوبی بود. به عنوان جمع‌بندی هم من عرض کنم که به حال دانشجوها نگاهشون نسبت به دهه‌هایی که ما درس می‌خوندیم،
بله،
قطعاً عوض شده. ما دهه 70 دهه 80 که درس می‌خوندیم، چه به عنوان دانش آموز چه به عنوان دانشجو، الان قاعدتاً نگاه متفاوت‌تری شده،
بله،
و هر تغییری یه بود به حال تهدید داره، یک بود فرصت داره. تهدیدی که الان وجود داره بیانگیزه شدن دانشجو به تحصیلات و دروس سنتی هستش، اما فرصتی که وجود داره علاقه و گرایششون به بحث‌های کاربردی‌تر، نزدیک‌تر به بازار، کسب و کار و جذابیتاشون هست. دوباره ما تو به عنوان اساتید و نظام آموزشی یک به حال دوباره تهدید و فرصتی داریم تو کیفیت آموزش. که دانشجوهای خوبی که تربیت میشن با انگیزه، با توانمندی، خیلی گرایش پیدا میکنن که از محیط کشور به هر حال خوب جذب نمیشن و متاسفانه ما ممکن بعضیشون از دست بدیم. و خب اگه بخوایم که کیفیت آموزش هم بیاریم پایین که درست. بنابراین یکی از موضوعاتی که من پیشنهاد میدم تو جلسات دیگه روش صحبت بشه این بحث نظام آموزش برای ورود به فضای کسب و کار هست. خیلی تشکر.
متشکرم از همراهیتون آقای دکتر. جناب آقای دکتر نیاوند، یک دقیقه کلام آخر را از شما میشنویم.
ممنون، سپاسگزارم. بحث بسیار بحث شیرین و جذابیه، مخصوصا که ارتباط داره با بدنه صنعت و دانشگاه. خدمتون عارض بشم که تو بحث دیدگاه ما در این جلسه، خب بیشتر دیدگاه این بود که از نگاه بیرون به شرکت‌های دانش‌بنیان باشه و از خود دیدگاه خود شرکت‌های دانش‌بنیان به سمت مشکلاتی که دارن، خب اینها انشالله میشه تو جلسات بعدی روشون صحبت کرد. من نکاتی رو فقط خیلی کوتاه بگم. تو بحث بسترسازی برای تجاری سازی شرکت‌های دانش‌بنیان، خب باید اینا کار بشه، بومی سازی بشه، برطرف کردن بوروکراسی اداری که بشه سریعتر انشالله این کارا رو شرکت ها انجام بشه، لزوم ایجاد توسعه مراکز کسب و کار برای ایده پردازی و بازاریابی محصولات دانش‌بنیان یه خلایی که متاسفانه هست. تو جلساتی که خب بنده مفتخر بودم در پارک فناوری پردیس حضور داشتم، اونجا خیلی از این شرکت ها این مباحث رو تو بحث بازاریابی گله داشتن و یکی از نکاتی هست که باید بهش توجه بشه. بنده از شما سپاسگزارم، در خدمتون هستیم.
متشکرم از اینکه در این برنامه حضور داشتید و سپاسگزارم از ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات ارزشمندتون. آقای دکتر تهرانی از شما خدافظی میکنم. جناب آقای دکتر نیاوند از شما هم خدافظی میکنم. همراهان ارجمند و شنوندگان عزیز، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. سپاسگزاریم از اینکه گفتگوی علمی رو همراه بودید. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقمندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. آغازتان مملو از فکر و معرفت، مسیرتان آکنده از موفقیت. درودتان، خدا نگهدار.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است و هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده.
چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه، من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند با بخش دوم برنامه ها. امیدوارم آنچه که تقدیم شما شد مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. یک بار دیگه حضور شما دوستان ارجمند عرض میکنم که میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره آنچه شنیدید با شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. همکاران ما شنوای نظرات ارزشمند شما هستند. و همینطور شما همراهان رادیو گفتگو، دوستان شنونده، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا که بر روی تلفن همراه خودتون نصب میکنید، شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه که به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftego ir مراجعه بکنید، برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت بکنید و روی گوشی تلفن همراهتون داشته باشید و شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از این شبکه رادیویی باشید. به پایان بخش دومی رسیم. همکاران خوبم رو در این بخش حضورتون معرفی میکنم. تهیه کننده محترم جناب آقای جواد صابری صدا بردار، سرکار خانم سیما معصومی راد و من کتایون درویشی. آرزو میکنم هر جا هستید سلامت باشید و دلی پر از امید و عشق داشته باشید. با آخرین برنامه در این بخش در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم بشنوید گفتگوی علمی